به نظر من باید در مورد حسادت دختر به آلت رجولیت از صفت اولیه استفاده کنیم، چون این حسادت آشکارا در تفاوت کالبدی دختر با پسر ریشه دارد. دومین منبع تجربه ما مصالح و داده های تحلیلی است که زنان بالغ فراهم می کنند. مسلماً در این مورد قضاوت کردن دشوارتر است و طبیعی است که پای عوامل ذهنی نیز به میان کشیده می شود. در این عرصه می بینیم که حسادت به آلت رجولیت به منزله عاملی با قدرت پویایی چشمگیر عمل می کند. بیمارانی را می بینیم که عملکرد زنانه خود را انکار می کنند و انگیزه ناخودآگاهشان از این کار میل نهانشان به مرد بودن است. با خیال بافی هایی روبرو می شویم که مضمون اصلی آنها چنین است. من زمانی آلت رجولیت داشتم. من مردی هستم که اخته شده و آسیب دیده است. مضمون این خیال بافی ها نیز باعث حس خود کمبینی می شود و این حس نیز خود موجب تصورات خود بیمار انگارانه می گردد. در اینجا، رویکرد خصمانه زنان نسبت به مردان مشهود است. رویکردی که گاه در قالب تحقیر مردان و گاه در قالب میل به اخته یا ناقص کردن آنان جلوه می کند. می بینیم که سرنوشت بسیاری از زنان نیز تحت تأثیر این عامل قرار می گیرد. با این اوصاف، و به خصوص به دلیل سبقه مذکر رویکرد و تفکر ما، طبیعی بود که سرانجام این گونه احساسات را ناشی از حسادت اولیه به آلت رجولیت بدانیم و به نحوی پسینی یا پس از تجربه نتیجه گیری کنیم که این حسادت شدت بسیار و قدرت پویایی چشمگیری دارد. با در نظر گرفتن این که حسادت یاد شده آشکارا چنین تأثیراتی به جا می گذارد. در این مرحله بیشتر در بررسی کلی خود درباره وضعیت مورد بحث تا در جزئیات از این واقعیت غافل ماندیم که میل به مرد بودن که از رهگذر تحلیل زنان بالغ با آن آشنا شده ایم با حسادت اولیه و آغازین دختر نسبت به آلت رجولیت ارتباط چندانی ندارد، بلکه پدیده‌ای ثانوی است که بیشتر با اختلال‌ها و ناکامی‌ها در سیر رشد و رسیدن به زنانگی کامل مرتبط است. تجربه من به واضح‌ترین شکل ممکن مؤید این واقعیت است که عقده ادیپ در زنان نه تنها در موارد شدیدی که باعث افسردگی و غمگینی شخص می‌گردد، بلکه حتی در موارد عادی بازگشت به حسادت نسبت به آلت رجولیت را در پی دارد. از نظر من، تفاوت میان نتیجه عقده ادیپ در مردان و زنان بدین شرح است. پسرها مادر را در مقام هدفی جنسی به دلیل ترس از اختگی رها می کنند. اما نه تنها در مراحل بعدی رشد بر نقش جنس مذکر سهه می گذارند، بلکه عملاً در عکس‌العمل نسبت به هراس از اختگی بر آن تأکید بیش از اندازه نیز می‌کنند. این امر در دوره نهفتگی و قبل از بلوغ و نیز به طور کلی در مراحل بعدی زندگی پسرها محسوس است. در مقابل، دخترها نه تنها پدر را به عنوان هدف جنسی رها می‌کنند، بلکه همزمان از نقش زنانه خود نیز پا پس می‌کشند. درک این گریز از زنانگی مستلزم در نظر گرفتن واقعیت‌های مربوط به استمنا در دوران کودکی است که خود جلوه فیزیکی هیجان‌های ناشی از عقده ادیپ است. در اینجا نیز شرایط پسرها بسیار روشن‌تر است، یا شاید بتوان گفت دانش ما درباره پسرها بیشتر است. آیا دلیل رازآلود بودن این واقعیات در مورد دختران این است که تاکنون از دیدگاهی مردانه به آنها نگریسته ایم؟ وقتی فرض را بر این می نهیم که دختران هیچ نوع استمنایی ندارند و به فعالیت‌های آنان در خصوص خودانگیختگی جنسی سبقه مردانه می بخشیم، وقتی این تفاوت را به چشم تقابل منفی با مثبت می نگریم و تفاوت را تهدید اختگی و اختگی واقعی فرض می کنیم، آنگاه شرایط دختران به نظرمان چنین می آید. تجارب تحلیلی من مؤید آن است که دخترها به نوع خاصی از استمنا می پردازند که اتفاقاً به لحاظ شیوه با استمنای پسران فرق دارد. حتی اگر فرض کنیم دختر بچه ها صرفاً با کلیتوریس خود استمنا می کنند، البته به نظر من این فرض به هیچ وجه ثابت نشده است، باز هم می توان گفت استمنای دخترها به شکل خاصی است. از نظر من کلیتوریس جزوی از آلت تناسلی زن است و بخش عمده ای از آن را تشکیل می دهد. با تکیه بر تجارب تحلیلی حاصل از تحلیل زنان بالغ، مشکل میتوان به این سوال پاسخ داد که آیا دختر در مرحله آغازین رشد تناسلی خود احساسات واژنی ارگانیک دارد یا خیر؟ پس از تحلیل موارد گوناگون به این نتیجه رسیدم که واقعاً چنین است. من در بخش‌های بعدی به تجربی که بر اساس آنها به این نتیجه رسیدم اشاره خواهم کرد. شکل گرفتن احساسات واژنی عضوی به دلایل زیل به نظرم کاملا محتمل است. مسلماً این تصور که آلتی بسیار بزرگ وجود دارد که از قدرت نفوذ و رسوخ زیادی برخوردار است و می تواند باعث درد و خونریزی و نابودی شود، ثابت می کند که اساس خیال بافی های اودیپی دختر بچه به شکلی بسیار واقع بینانه مطابق با تفکر عینی و تجسمی کودک بر تفاوت چشمگیر اندازه فیزیکی پدر و فرزند استوار است. به نظر من، خیال بافی های اودیپی و وحشت از آسیبی درونی، یعنی واژنی، ثابت می کنند که واژن نیست چون کلیتوریس در دستگاه تناسلی زن در دوره کودکی نقش مهمی دارد. می توان از پدیده سرد مزاجی زنان چنین نتیجه گیری کرد که بخش واژن، عملاً در مقایسه با کلیتوریس از نیروگذاری روانی بیشتری برخوردار است که در استراب و تلاش برای دفاع ریشه دارد. دلیلش این است که تمایل به زنای با محارم به شکلی ناخودآگاه به واژن باز می‌گردد. از این دیدگاه می‌توان سرد مزاجی زنان را تلاش برای پرهیز از خیال بافی‌هایی دانست که برای خود بسیار خطرناکند. این واقعیت به روی فهم احساس لذت ناخودآگاه که به قول بسیاری از نویسندگان هنگام زایمان یا وحشت از زایمان شکل می‌گیرد، دری جدید می‌گشاید. دقیقاً به دلیل عدم تناسب میان اندازه واژن و نوزاد و درد ناشی از این ناهماهنگی، از منظر ناخودآگاه زایمان در مقایسه با مقاربت جنسی تا حد بسیار بیشتری میل زنای با محارم را ارضا می کند و این لذت هیچ احساس گناهی نیز در پی ندارد. اضطراب تناسلی زنان مانند وحشت پسران از اختگی آبستن احساس گناه است و تأثیر پایدار این اضطراب نیز در همین احساس ریشه دارد. عامل دیگر نتیجه تفاوت کالبدی دو جنس است. منظورم این است که پسر می تواند آلت تناسلی خود را نگاه کند و مطمئن شود که آیا نتایج وخیم استمنا ظاهر شدند یا نه. در مقابل دختر از این لحاظ بلا تکلیف است و نمی تواند از آنچه در حال روی دادن است آگاه شود. طبیعتاً در مورد پسران وقتی اضطراب اختگی شدید باشد، امکان درک واقعیت میسر نیست. اما اگر حراس از اختگی شدید نباشد، تفاوت یاد شده میان دو جنس اهمیت چشمگیری می‌یابد. در هر حال، تجارب من در تحلیل زنان مرا به این نتیجه رسانده است که این عامل در حیات روانی زنان نقشی حیاتی دارد و دقیقاً همین عامل باعث بلا تکلیفی درونی زنان است، پدیده‌ای که غالباً در آنها وجود دارد. دختر که زیر فشار این اضطراب قرار دارد، در ایفای خیالی نقش مردان پناه می جوید. اما نتیجه گریز از نقش زن چیست؟ در اینجا به تجربه ای اشاره می کنم که احتمالاً تمامی تحلیلگران با آن آشنایند. آنها متوجه می شوند که میل به مرد بودن عموماً با رغبت پذیرفته می شود و دلیل پذیرش این نقش نیز پرهیز از درک آگاهانه تمایلات لیبیدویی و خیال بافی های مربوط به پدر است. به این ترتیب میل به مرد بودن به سرکوب تمایلات زنانه یا مقاومت در برابر آگاهی از این تمایلات کمک می کند. در صورت تکرار این وضعیت، بنابر تجربه و اصول تحلیل، باید چنین نتیجه گیری کنیم که تصور مرد بودن در آغاز هدفی جز حمایت از شخص در برابر تمایلات لیبیدویی نسبت به پدر ندارد. تصور مذکر بودن این امکان را به دختر می دهد که از نقش مؤنث خود که آبستن احساس استراب و گناه است بگریزد. مسلماً تلاش زن برای جدا شدن از نقش زنانه و روی آوردن به نقش مرد موجب احساس حقارت است. چون دختر درباره خود بر اساس دلایل و ارزش‌های قضاوت می‌کند که با ماهیت زیست شناختی او بیگانه‌اند و در برابر آنها لاجرم احساس حقارت می‌کند. گرچه این احساس حقارت بسیار آزاردهنده است، تجربه تحلیلی ثابت می کند که خود احساس حقارت را بیش از احساس گناه ناشی از زن بودن می تواند تحمل کند. بنابراین گریز از احساس گناه و روی آوردن به حس حقارت به نفع دختر است. برای تکمیل حرف خود به نفع دیگری اشاره می کنم که از راه همزاد پنداری با پدر آید دختر می شود. در باب اهمیت این فرایند هر چه لازم بود گفتم. می دانیم که فرایند همزادپنداری با پدر جوابی است به این سوال که چرا فرار از تمایلات زنانه نسبت به پدر همیشه به اختیار کردن نقش مرد منجر می گردد. در این خصوص دیدگاه آگاهی بخش دیگری نیز وجود دارد که حاصل تأملاتی است درباره آنچه پیشتر گفتیم. می دانیم که هرگاه لیبیدو بر سر راه گسترش و پیشرفت خود با مانعی روبرو شود، مرحله قبلی نظام تکامل به شکلی بازگشتی فعال می گردد. بر اساس آخرین اثر فروید، حسادت به آلت رجولیت مرحله مقدماتی عشق به پدر است. این اندیشه فروید به ما کمک می کند ضرورت درونی بازگشت لیبیدو را به مرحله قبلی درک کنیم. بر اساس این ضرورت، لیبیدو وقتی بر سر راه گسترش و پیشرفت خود با مانع میل به زنای با محارم روبرو می شود، به مرحله قبلی خود باز می گردد. من اساساً با این نظر فروید که می گوید آغاز عشق دختر به پدر حسادت به آلت رجولیت است موافقم، اما گمان می کنم که تکامل این حس ماهیتی دیگرگونه دارد. با توجه به این واقعیت که بخش عمده‌ای از قدرت حسادت اولیه به آلت رجولیت تنها نتیجه پسروی از عقده ادیپ است، نباید در پرتو این حسادت جلوه‌های یک اصل ابتدایی طبیعی را جلوه‌های جذب دو جنس مذکر و مؤنث به یکدیگر قلمداد کنیم. در مواجهه با این سوال که مفهوم این اصل اولیه و زیست شناختی از منظر روانشناسان چیست، باید به ناآگاهی خود اعتراف کنیم. در حقیقت به این نتیجه رسیدم که شاید رابطه علی کاملاً برعکس بوده و کشش به سوی جنس مخالف باعث جذب علاقه لیبیدویی دختر به آلت رجولیت باشد. این علاقه همانطور که پیشتر نیز گفتم ماهیت خودانگیختگی جنسی و خودشیفتگی دارد. اگر کل روابط را این گونه در نظر بگیریم، در خصوص ریشه عقده ادیپ در مردان، سوالات جدیدی مطرح می شود که بعداً به آنها خواهم پرداخت. اما در صورتی که حسادت به آلت رجولیت، اولین تجلی جذبه رازآلود دو جنس مؤنث و مذکر باشد، جای تعجبی ندارد اگر آن را در مقایسه با میل به بچه یا وابستگی به پدر، در بخش عمیق‌تری از روان فرد کشف کنیم. این دلبستگی عاطفی به پدر صرفاً نتیجه ناامیدی از نداشتن آلت رجولیت نیست، بلکه دلیل دیگری نیز دارد. می توان علاقه لیبیدویی به داشتن آلت رجولیت را به قول آبراهام عشق نسبی خواند. او می گوید چنین عشقی همواره بخش مقدماتی انتخاب هدف عشقی واقعی است. می توان این فرایند را از راه قیاس با دوران بعدی زندگی تشریح کرد. منظور من اشاره به این واقعیت است که حسادت به عشق منجر می گردد. با توجه به سهولت وقوع این بازگشت، باید به این مکاشفه تحلیلی اشاره کنم که در تداعی‌های آزاد بیماران مؤنث، میل خودشیفتوار به داشتن آلت و نیاز لیبیدویی به آن چنان در هم تنیدند که گاه درک معنای میل به داشتن مشکل می گردد. به جاست درباره تصورات مربوط به اختگی بیشتر سخن بگویم. تصوراتی که نام عقده مورد نظر از آنها برگرفته شده است، زیرا مهمترین بخش این عقده اند. من بر اساس نظریه‌ام درباره رشد زنان، تصورات مربوط به اختگی را صورتهای ثانوی نیز قلمداد می کنم. ریشه این گونه تصورات به این شرح است. وقتی زن به نقش ساختگی مرد پناه می‌برد، استراب تناسلی زنانه اش کما بیش رنگ و بوی مردانه می‌یابد. یعنی ترس از آسیب واژن جای خود را به تصور اختگی و ترس از آن می‌دهد. دختر با این جابجایی سود می‌برد، چون حس بلا تکلیفی اش در باب مجازاتی عنقریب جای خود را به تصوری عینی می‌دهد. به علاوه تصور اختگی نیز تحت شعاع همان احساس گناه قدیمی قرار دارد و آلت رجولیت نیز به منزله دلیل اثبات بیگناهی مطلوب است. انگیزه های نوعی زن که ریشه در عقده ادیپ دارد برای گریز به سوی ایفای نقش مرد به دلیل محرومیت زنان در زندگی اجتماعی تقویت و تحکیم می شود. البته باید در نظر داشت که میل به مرد بودن ترفندی است برای موجه جلوه دادن این انگیزه های ناخودآگاه. اما این را نیز نباید فراموش کرد که محرومیت زن واقعیت دارد و عموماً از آنچه خود زنان می‌پندارند بسیار شدیدتر است. گئورگ زیمل در این خصوص می‌گوید جایگاه برتری که فرض می‌شود مردان در جامعه دارند در این امر ریشه دارد که توان و قدرت آنها از زنان بیشتر است و به لحاظ تاریخی رابطه میان مرد و زن همواره به شکلی بی‌پرده و زننده رابطه ارباب و برده قلمداد شده است. در اینجا نیز چون همه جا یکی از مزیت‌های ارباب این است که مجبور نیست مدام به ارباب بودن خود فکر کند، حال آنکه وضعیت برده به نحوی است که وی هرگز نمیتواند آن را فراموش کند. احتمالاً توجیه بیتوجهی به این عامل در تحلیل‌های ما نیز در همین جا نهفته است. دختر از بد به تولد تا پایان زندگی چه به نحوی خشن و وحشیانه و چه به طریقی ظریف و عاری از خشونت فشار فرودست بودن خود را تحمل می‌کند و این فشار پیوسته بر شدت عقده نرینگی او می‌افزاید. اما موضوع دیگری نیز وجود دارد. به دلیل ماهیت کاملا مذکر تمدن ما، تسعید برای زنان بسیار مشکل‌تر بوده است. چون تمامی مشاغل معمولی را مردان به خود اختصاص دادند. این امر نیز زنان را واداشته است که احساس حقارت و فرودستی کنند. چون این موقعیت را نداشتند که در صحنه اجتماع به موفقیت‌های مردان دست یابند، و همین ناکامی هم بر حقارت آنان شده است. من نمی توانم به طور قطع و یقین بگویم که حس فرودستی زنان در جامعه تا چه حد در گریز آنان از جنسیت خود مؤثر است. می توان این رابطه را تعاملی میان عوامل روانی و اجتماعی محسوب کرد. در این بخش صرفاً به این مشکلات اشاره‌ای کردم، چون جدیت و اهمیتشان به اندازه است که پرداختن به آنها پژوهشی جداگانه می طلبد. همین عوامل بر رشد و تکامل مردان تأثیراتی کاملا متفاوت می گذارد. از یک سو به سرکوب شدیدتر تمایلات زنانه در آنها منجر می گردد، چون این گونه تمایلات از نظر آنها داله بر حقارت است. از دیگر سو تسعید این گونه تمایلات برای مرد بسیار آسان‌تر می‌شود. در ابتدای بحث در باب روانشناسی زنان مسائلی را مطرح کردم که از بسیاری جهات با نگرش‌های جاری متفاوتند. ممکن و حتی محتمل است که آنچه ارائه کردم تصویری یکسویی از دیدگاهی متضاد بوده باشد. اما هدف اصلی من در این مقاله این بوده است که بگویم نوع جنسیت شخص مشاهده‌گر خود ممکن است عامل اشتباه باشد و با ذکر این موضوع گام دیگری به سوی هدفمان بردارم. فراتر رفتن از دیدگاه ذهنی مردانه یا زنانه و رسیدن به توصیفی دقیق‌تر از روند رشد زنان. توصیفی که در قیاس با توصیف‌های گذشته با ماهیت واقعی زن همخوان‌تر باشد و در آن ویژگی‌های شخصیت زن و تفاوت‌های آن با شخصیت مرد نیز لحاظ شده باشد. فصل سوم، زنانگی سرکوب شده. فراگیر بودن سردمزاجی زنان باعث شکل گرفتن دو نگرش کاملا متفاوت در میان پزشکان و جنسیت شناسان شده است. یک گروه اهمیت سردمزاجی زنان را با اختلال در توان جنسی مردان مقایسه می کنند و بر همین اساس مدعی‌اند که سردمزاجی زنان نیست چون ناتوانی جنسی مردان بیماری است. بر این اساس، سبب شناسی و درمان سردمزاجی به خصوص به دلیل متداول بودن آن بسیار حیاتی است. در مقابل، شیوع گسترده سردمزاجی در میان زنان باعث شده است که عده‌ای این پدیده رایج و عمومی را بیماری قلمداد نکنند و آن را رویکرد جنسی طبیعی زن متمدن به شمار آورند. تمامی فرضیات علمی که برای اثبات این نظریه آوردند به این نتیجه می انجامد که پزشک نه دلیلی برای درمان این حالت دارد و نه امکان آن را. می توان چنین نتیجه گرفت که همه استدلال های موافق و مخالف با این نظریه، چه آنها که بر عوامل اجتماعی تاکید دارند و چه آنها که بر عوامل فطری و روانی، بر پایه نظریاتی کاملا ذهنی استوارند و نمی توانند دید ناظر به واقع و روشنی درباره این مشکل به دست دهند. علم روانکاوی از همان آغاز راهی متفاوت انتخاب کرده است که بنابر ماهیت خود ناگزیر از پی گرفتن آن است. مشاهده رفتار فرد و رشد او بر اساس ملاحظات پزشکی و روانشناختی. این مسیر می تواند از راهی مستقیم تر ما را به حل مشکلاتمان نزدیک کند. بنابراین می توان انتظار داشت که با انتخاب آن به دو سوال اساسی پاسخ دهیم. 1. بر اساس تجربه ما، کدام فرایندهای رشد باعث شکل گرفتن نشانه‌های سردمزاجی در زنان می‌شود؟ 2. اهمیت این پدیده در مصرف انرژی لیبیدویی زن چیست؟ این دو سوال را می‌توان به شکلی که صبغه نظری آن کمتر باشد مطرح کرد. آیا سردمزاجی صرفاً نشانه‌ای مجزا و به موجب آن نسبتاً بی اهمیت است یا اینکه با اختلالات واقعی روانی یا سلامت فیزیکی ارتباط نزدیکی دارد؟ اجازه دهید معنا یا ارزش احتمالی این سوالات را از طریق مقایسه‌ای نچندان ظریف و بنابراین از بسیاری از جهات کم‌مایه شرح دهم. اگر فرض کنیم در مورد فرایندهای آسیب شناختی که باعث سرفه کردن می شوند هیچ چیز نمی دانیم، این بحث در خواهد گرفت که آیا سرفه کردن نشانه بیماری است یا صرفاً نشان دهنده نوعی ناراحتی ذهنی؟ چون بسیاری از مردم بیان که واقعاً بیمار باشند سرفه می کنند. تا زمانی که از رابطه سرفه با اختلالات عمیق‌تر آگاه نباشیم، اختلاف نظر درباره سرفه یا دلایل آن نیز وجود خواهد داشت. دلیل من برای چنین مقایسه‌ای صرف نظر از کاستی‌های آشکارش این است که باب جدیدی به روی این موضوع بگشایم. این احتمال وجود دارد که سرد مزاجی نیز همچون سرفه کردن نشانه‌ای باشد که خبر از اختلال عمیق‌تری می‌دهد. با این همه در این باره شک و شبهه‌ای مطرح می‌شود. زنان سرد مزاج بسیاری وجود دارند که کاملا سالم و سرحالند، اما این ایراد به دو دلیل پذیرفتنی نمی نماید. اول اینکه تنها پس از تحقیقات دقیق و مشروع می توان ادعا کرد که فرد مبتلا به اختلالات روانی نیست و این اختلالات به سرد مزاجی ربطی ندارند. مثلا می توان به مشکلات شخصیتی یا ناکامی در برنامه ریزی برای آینده اشاره کرد که آنها را به اشتباه به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند. دوم اینکه ساختار روانی ما همانند ماشین نیست که با وجود نقصی کوچک کل آن از کار بیفتد و ساقط شود. به عکس ما برای تبدیل نیروهای جنسی به نیروهای غیر جنسی توان چشمگیری داریم و بدین ترتیب می‌توانیم به طرز موفق نیروهای جنسی را از طریق تسعید به ارزش‌های فرهنگی تبدیل کنیم. قبل از اینکه به موضوع پیدایش سرد مزاجی زنان بپردازم، مایلم پدیده‌ای را بررسی کنم که غالباً و عملاً با این مشکل مرتبط است. می‌خواهم تحلیلم را به پدیده‌ای محدود کنم که کمابیش در داخل حدود مفهوم بهنجاری قرار می‌گیرد. سرد مزاجی چه مسئله‌ای عضوی باشد، چه روانی، در هر حال مهار و محدود شدن عملکرد جنسی زن است. بنابراین تعجبی ندارد که این پدیده با دیگر اختلالات خاص زنان همراه باشد. در بسیاری از موارد شاهد اختلالات گوناگون قاعدگی هستیم. اینها مشتمل است بر اختلال در چرخه قاعدگی، قاعدگی دردناک، تنش، تحریک پذیری یا ضعف، قاعدگی 8 یا 14 روز پیش از موعد که هر بار با اختلالات نسبتاً شدید روانی همراه است. در موارد دیگر، مشکل در رویکرد زن نسبت به مادر بودن نهفته است. در بعضی موارد، زن آشکارا از آبستنی سر بر می تواند و به نوعی این کار را توجیه نیز می کند. در موارد دیگر، بدون هیچ دلیل عضوی جنین سخت می شود. حتی بعضی اوقات، شخص مدام از آبستنی خود گلایه می کند. هنگام زایمان ممکن است اختلالاتی چون استراب روان رنجورانه یا نوروتیک یا احساس ضعف عارض شود. در بعضی از زنان شیر دادن دشوار می شود. گاهی شیر دادن کاملا غیر ممکن می گردد و گاه مادر دچار خستگی عصبی می شود. گاهی نیز مادر نسبت به نوزاد خود حس معمول مادری ندارد. در این گونه موارد مادران بسیار تحریک پذیر یا مضطربند و نمی توانند به نوزاد خود محبت کنند، در عوض برای او پرستار یا سرپرست استخدام می کنند. گاهی نیز همین اختلال در انجام دادن وظایف معمول زن در خانه ایجاد می شود. در این شرایط، کار خانه برای زن درست همچون هر کار دیگری که بیمیل و رغبت انجام گیرد، مایه عذاب می شود. اما حتی به فرض نبود هیچ یک از اختلالات عمل کردی در زنان نیز، یک رابطه خاص همیشه مختل یا ناقص می شود. یعنی رویکرد زن نسبت به مرد. من در جای دیگر به ماهیت این گونه اختلالات خواهم پرداخت. در این بخش به این چند جمله بسنده می کنم. این اختلالات اهم از اینکه در قالب بی‌اعتنایی به مردان، حسادت شدید، بی‌اعتمادی یا تحریک پذیری، ادعای حقارت یا احساس آن، نیاز به داشتن عاشق یا برقراری رابطه صمیمی با زنان جلوه‌گر شوند، به هر حال در یک ویژگی اشتراک دارند. ناتوانی در برقراری رابطه عشقی کامل با معشوقی از جنس مخالف. اگر در خلال تحلیل به درک عمیق‌تری از حیات روانی ناخودآگاه این زنان دست یابیم، قاعدتاً در می‌یابیم که آنها نقش زنانه را قاطعانه انکار می‌کنند. این امر اهمیتی حیاتی دارد، چون بخش خودآگاه ذهن این زنان از انکار این نقش آگاه نیست. به عکس، ظاهر عمومی و رویکرد آگاهانه آنها در کل زنانه است. این نکته به درستی خاطر نشان شده است که زنان سرد مزاج حتی می توانند نسبت به تحریک جنسی واکنش نشان دهند و به لحاظ ظاهری نیز جذاب باشند. بر این اساس می توان مطمئن بود که سرد مزاجی به مفهوم انکار روابط جنسی نیست. در واقع در سطوح عمیق‌تر روان فرد با انکار کلی روابط جنسی برخورد نمی کنیم، بلکه فقط شاهد بیمیلی به ایفای نقش زنانه هستیم. وقتی این انکار به بخش خودآگاه ذهن زن برسد، معمولاً به بهانه‌هایی چون تبعیض اجتماعی علیه زنان یا با متهم کردن شوهر یا تمامی مردان توجیه می شود. اما در سطح عمیق‌تر انگیزه محسوس دیگری قرار دارد. تمایلی کما بیش شدید به مرد بودن یا تخیلات عمیق در این خصوص. باید تأکید کنم که حال به عرصه مسائل ناخودآگاه وارد شده ایم. گرچه این گونه تمایلات ممکن است تا حدودی خودآگاهانه باشند، زنان معمولاً از گستره آنها و انگیزه غریزی عمیق‌ترشان آگاه نیستند. کل این کلافه پیچیده احساسات و تصورات را که مضمونشان احساس مورد تبعیض قرار گرفتن زن، حسادت او به مرد، میل زن به مرد بودن و دوری او از ایفای نقش زن است، عقده نرینگی در زنان می‌نامیم. تأثیرات این عقده در زندگی زنان کمابیش سالم و نیز روان رنجور چنان پیچیده است که فقط می‌توانم نمایی کلی از آنها به دست دهم. وقتی حسادت به مرد آشکار باشد، این گونه تمایلات در قالب انزجار از مرد نمود می‌یابد. انزجاری درونی از جنس مذکر به عنوان جنس بهره‌مند و برخوردار. تنفری که به تنفر کارمند از کارفرمایش و تلاش او برای شکست کارفرما و نیز هزاران ترفند و تمهید روزانه برای به هم ریختن اعصاب او شبیه است. به طور خلاصه، این رابطه در اولین نگاه محسوس و دیدنی است، چون در بسیاری از ازدواج‌ها وجود دارد. زنانی که از مردان متنفرند، در این حال آنها را برتر از خود نیز می‌بینند. این زنان به توان جنس مؤنث برای کسب موفقیت ایمان ندارند و ترجیح می‌دهند با مردانی که برای زن اهمیت قائل نیستند همزادپنداری کنند. آنان گرچه مرد نیستند، دست کم می‌خواهند به همان نحو در مورد زنان قضاوت کنند که مردان می‌کنند. معمولاً این رویکرد به صورت تمایلات تحقیرآمیز مشخص نسبت به مردان در می‌آید، به طوری که یادآور این ضرب‌المثل است. گربه دستش به گوشت نمی‌رسد، می‌گوید بو می‌دهد. به علاوه چنین حسادت ناخودآگاهی باعث می‌شود که زن از محاسن خود غافل بماند. در این شرایط حتی مادری نیز برای او وظیفه‌ای شاق است. زن بر حسب معیاری که ذاتاً برایش بیگانه است، برآوردی کاملاً منفی از جنس مذکر دارد و بنابراین شخصیت و وجود خود را ناقص و نابسنده می‌بیند. بدین ترتیب امروزه حتی در زنانی که دستاوردهای مثبت و شناخت شده‌ای دارند نیز شاهد نوعی حس بلا تکلیفی و تردید هستیم. این امر در عقده نرینگی زن ریشه دارد و ممکن است در قالب حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد یا حتی بزدلی نمود یابد. از دیگر سو احساس غبن و نیز احساس اینکه سرنوشت بر وی تبعیض روا داشته ممکن است همچنین به شکل ناخودآگاه باعث شود که زن به قصد جبران خطاهایی که بر او رفته است متوقع گردد و از زندگی خود توقعات بیهوده داشته باشد. این مطالبات و توقعات بنابر ماهیتشان هرگز برآورده نمی شوند. معمولاً توقع و نارضایی زن را ناشی از ارضا نشدنش در رابطه جنسی می دانند. اما با بررسی عمیق‌تر ثابت می شود که این نارضایی در عقده نرینگی ریشه دارد. مطالبات عمیق ناخودآگاه در خصوص نرینگی با ذات و طرز تلقی زنانه همخوان و هماهنگ نیستند. این موضوع کاملا قابل درک و به لحاظ تجربی قابل اثبات است. اگر فرد مذکر به عنوان شریک جنسی به طور کلی طرد نشود، این مطالبات بنابر منطق ذاتی خود لاجرم به سرد مزاجی ختم می شوند. از دیگر سو، سرد مزاجی نیز خود باعث تشدید حس حقارت و خود کمبینی زن می شود. چون در سطح عمیق‌تر روان فرد، این احساس ناتوانی در عاشق شدن محسوب خواهد شد. این واقعیت با ارزش‌گذاری اخلاقی و آگاهانه‌ای که سرد مزاجی را جلوه‌ای از وقار و پاکدامنی می داند، کاملاً تضاد دارد. این احساس دقیق ناخودآگاه نقصان در مسائل جنسی لاجرم به حسادت شدید روان رنجورانه نسبت به زنان دیگر منتهی می شود. نتایج دیگر عقده نرینگی ریشه عمیق‌تری در ناخودآگاه دارند و بدون درک صحیح مکانیسم ناخودآگاه نمی توان آنها را به درستی درک کرد. رویاها و نشانه‌های بسیاری از زنان به وضوح مؤید آن است که آنها اساساً با زنانگی خود کنار نیامدند. به عکس، ایشان در خیالات ناخودآگاه خود می‌پندارند که اساساً مذکر به دنیا آمدند و بر اثر حادثه‌ای زخمی شده یا آسیب دیدند. در راستای همین تصورات، چنین فرض می‌شود که اعضای تناسلی زن دچار بیماری یا آسیب شده است. قاعدگی در مراحل بعدی این برداشت را بارها و بارها تأیید می کند. این قبیل تصورات با چنین ماهیتی به سهولت مشکلات مربوط به قاعدگی، احساس درد هنگام مقاربت جنسی و نیز بیماری های زنانه را در پی می آورند. در موارد دیگر، این تصورات و گلایه ها و نیز حراس از بیماری مستقیماً به آلت تناسلی مربوط نمی شود، بلکه به اندام های دیگر معطوف می گردد. تنها با بررسی دقیق سازمایه های تحلیل روانکاوانه می توان فرایند هایی را که در هر بیمار خاص به وقوع می پیوندد درک کرد. که این مضمون در چارچوب یک مقاله در خصوص تشخیص موقعیت نمی گنجد. از طریق خود روند تحلیل فقط می توان تا حدودی به کنه این تمایلات ناخودآگاه مردانه پی برد. اگر ریشه این عقده عجیب را در روند رشد روانی این زنان پیگیری کنیم، معمولاً متوجه مرحله‌ای در کودکی آنها می شویم که در آن به آلت تناسلی پسرها حسادت می کردند. این یافته مستدل را می توان به سهولت از طریق مشاهده مستقیم محک زد. تفسیرهای تحلیلی که در کل ماهیتی ذهنی دارند، چیز جدیدی به یافته های قبلی ما نیفزودند. منتقدان هر جا که نتوانند بروز چنین تصوراتی را در کودکان رد کنند، دست کم می کوشند اهمیت این تصورات را در رشد آنها انکار کنند. آنها میگویند که ممکن است چنین تمایلی در بعضی از دختران وجود داشته باشد، اما ماهیت این حسادت با حسادت به اسباب بازی یا شیرینی کودکی دیگر تفاوتی ندارد. بنابراین اجازه دهید به عاملی اشاره کنم که احتمالاً ما را در مورد چنین نظری به فکر فرو میبرد، یعنی نقش برتری که بدن قبل از تمایز روانی میان دختر و پسر در زندگی کودک دارد. چنین رویکرد بدوی در مورد ویژگی‌های فیزیکی باعث حیرت ما اروپاییان بالغ می‌شود. اما شاهدیم که گروه‌های دیگری که در زمینه امور جنسی تفکری ساده‌تر و بنابراین کمتر سرکوب شده دارند، آشکارا به ستایش نمادهای جنسی فیزیکی می‌پردازند. به ویژه قضیب که آن را برخوردار از مرتبت آسمانی و قدرت جادویی می دانند. الگوی فکری نهفته در پس این مناسک غضیبی با دنیای کودکان چنان رابطه تنگاتنگی دارد که برای اشخاصی که با نحوه هستی کودک آشنایی دارند، به وضوح قابل درک است. حال اگر مرحله حسادت به آلت رجولیت را به مثابه واقعیتی تجربی بپذیریم، ایرادی مطرح می شود که بر اساس عقل سلیم به هیچ وجه نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. هیچ دلیلی وجود ندارد که دختر به پسر حسادت کند. دختر به دلیل مزیت مادری برتری های بیولوژیک بیچون و چرایی نسبت به پسر دارد. چنان که می توان فرض کرد پسر است که به دلیل مزیت مادری به دختر حسادت می کند. باید به اختصار خاطر نشان کنم که چنین پدیده‌ای واقعاً وجود دارد و همین پدیده مرد را بر آن می‌دارد که به جبران این ضعف در عرصه فرهنگی فعال و زاینده باشد. از دیگر سو، دختر بچه در مراحل اولیه کودکی از مزیت چشمگیر خود نسبت به پسر آگاه نیست و به همین دلیل در مقابل او احساس محرومیت و فرودستی می‌کند. اما به اهمیت بیش از حدی که برای حسادت به آلت رجولیت قائل شده این نیز انتقاد وارد است. عقده نرینگی در مراحل بعدی زندگی به همراه عواقب فاجعه انگیزش نتیجه مستقیم این دوره اولیه رشد است. با این حال تنها پس از طی مسیری پیچ در پیچ و طولانی نمود می‌یابد. درک این شرایط مستلزم شناخت این واقعیت است که حسادت به آلت رجولیت در خودشیفتگی ریشه دارد و هدفش خود فرد است، نه شخص مقابل او. اگر روند رشد شخص بدون مشکل و هموار باشد، این حسادت خودشیفتوار به آلت رجولیت کمابیش به طور کامل در میل لیبیدویی متمرکز بر شی نسبت به مرد و فرزند غرق می شود. این تجربه همخوان است با این نظر که زنانی که به خوبی و خوشی نقش زنانه خود را پذیرفتند، نشانه های شایان ذکری از خود بروز نمی دهند که حاکی از تمایل آنها به مرد بودن باشد. اما بینش های تحلیلی ثابت کرده است که رشد هنجار و معمول شخصیت زن مستلزم تحقق شرایط متعددی است و نیز احتمال پدید آمدن اختلال و مانع بر سر این راه رشد هم زیاد است. مرحله تعیین کننده در رشد بیشتر روانی جنسی، مرحله است که طی آن اولین رابطه عاطفی در محدوده خانواده برقرار می شود. در این مرحله که در سال سوم و پنجم زندگی کودک به اوج خود می رسد، عوامل مختلفی ممکن است دخیل باشند. و همین عوامل هستند که باعث پرهیز دختر از ایفای نقش زنانه خود می شوند. مثلا حمایت بیش از حد والدین از پسر خانواده ممکن است باعث ایجاد تمایلات مردانه در دختر بچه شود. مشاهدات جنسی در دوران اولیه زندگی دختر در این راستا تأثیری ماندگارتر دارند. این امر به خصوص در محیطی که مسائل جنسی از کودک مخفی نگاه داشته می شود مصداق می یابد. در این گونه محیط ها مسائل جنسی سبقه ممنوع و غیر طبیعی دارند. مقاربت جنسی والدین که کودک در اولین سالهای عمر خود معمولا شاهد آن است، باعث می شود که او تصور کند مادرش مورد تجاوز قرار گرفته، یا صدمه و آسیب دیده یا حتی مریض شده است. مشاهده خون مادر به هنگام قاعدگی این تصور کودک را تشدید می کند. اتفاقاتی چون خشونت پدر یا بیماری مادر نیز ممکن است بر تصور کودک مبنی بر ناامنی و خطرناک بودن وضعیت مادر سهه بگذارد. تمامی اینها بر دختر بچه تأثیر گذار است. به ویژه از آنجایی که او اولین مرحله رشد جنسی خود را پشت سر می‌گذارد، یعنی مرحله‌ای که کودک طی آن به شکلی ناخودآگاه مطالبات غریزی‌اش را با مطالبات غریزی مادر یکی می‌داند. از دل این مطالبات غریزی و ناخودآگاه انگیزه دیگری سر برمی آورد که عمل کردی مشابه دارد. می توان گفت که عشق زنانه و اولیه کودک به پدر هر قدر شدیدتر باشد، خطر ناکامی آن نیز به دلیل ناامیدی از پدر یا احساس گناه نسبت به مادر بیشتر می شود. به علاوه این تأثیرات با ایفای نقش زنانه ارتباطی تنگاتنگ دارند. چنین نسبتی با احساس گناه به ویژه ممکن است به دلیل استنا که نمود جسمانی میل جنسی در این دوره است، احساس شرم را در پی داشته باشد. به دلیل این استراب ها و احساس گناه، ممکن است دختر به طور کامل از نقش زنانه خود بگریزد و برای در امان نگاه داشتن خود به نقش مردانه دروغینی پناه برد. تمایلات مردانه‌ای که اساساً زاده حسادتی ساده اند، در مراحل بعدی شدت می‌یابند و در نهایت نتایج هولناک یاد شده را در پی می‌آورند. این در حالی است که آن حسادت آغازین بنابر ماهیتش می‌بایست به زودی رفع می‌شد. ذهن ناشنا با تحلیل ابتدا متوجه سرخوردگی‌های عشقی در مراحل بعدی زندگی خواهد شد. گاه می‌بینیم که مردی پس از ناکامی در عشقش نسبت به یک زن به هدف‌های عشقی همجنس خود روی می‌آورد. مسلماً نباید این تأثیرات آتی را بی اهمیت قلمداد کرد. به عکس، تجربه ثابت می‌کند که ناکامی عشقی در مرحله بلوغ و پختگی شخص ممکن است نتیجه رویکرد اکتسابی او در دوران کودکی باشد. از دیگر سو، این اتفاقات ممکن است بدون تجاربی این چنینی در مراحل بعدی زندگی فرد نیز روی دهد. پس از شکلگیری این گونه ادعاهای مردانه و ناخودآگاه، زن به ورطه دوری باطل و کشنده می افتد. پس از آنکه زن اساساً از نقش زنانه خود می گریزد و به نقش مردانه کاذبی پناه می برد، نهادینه شدن همین نقش مردانه نیز خود باعث تشدید گریز از نقش زنانه می شود، با این تفاوت که حال چاشنی تحقیر زنانگی را نیز به همراه دارد. زنی که زندگی خود را بر پایه عذر و بهانه های ناخودآگاه استوار ساخته، از دو جهت در معرض خطر قرار می گیرد. تمایلات مردانه از یک سو که خیشتن او را به لرزه در می آورند، حس زنانگی سرکوب شده از دیگر سو. از این لحاظ که در هر صورت برخی تجارب روزمره وی را به یاد زن بودنش می اندازند. در آثار ادبی زنی که زیر فشار این تنش و تضاد در هم می شکند به وضوح توصیف شده است. این زن را در سیمای دوشیزه اورلئان باز می شناسیم. زنی که در سطرهای متنتن و عالی نمایشنامه شیلر با او آشنا شده ایم. لفاف رومانتیک نمایشنامه این قهرمان زن را به صورتی به ما می نماید که زیر فشار احساس گناه خرد شده است. گناهی که در عشق یک لحظه او به یکی از دشمنان کشورش ریشه دارد. با این همه پذیرفتنی نمی نماید که این احساس گناه شدید صرفاً چنین انگیزه‌ای داشته باشد. در اینجا رابطه میان جنایت و مکافات ناصحیح و ناموجه به نظر می رسد. با این وصف، وقتی این مسئله را در نظر بگیریم که شهودی شاعرانه تنشی را به تصویر کشیده است که در ناخودآگاه ریشه دارد، بعد عمیق روانشناختی مسئله برایمان آشکار می شود. به این صورت، درک روانشناختی این نمایشنامه ضروری می‌گردد. در این اثر شاهدیم که ندای خداوند قهرمان زن داستان را به کلی از تجربه زنانه‌اش باز می‌دارد و در عوض این محرومیت حس افتخار مردانه را به وی نوید می‌دهد. نه عشق مردی فهمت، نه شعله هوس بر قلبت، نه تاج عروس بر سرت، نه کودکی زیبا بر دامنت، که پیروزی در نبرد مایه عظمتت خواهد بود، بیش از نام و شوکت هر زن خاکی. بیایید فرض کنیم که ندای خداوند در این اثر به لحاظ روانشناختی همان صدای پدر است. هزاران تجربه انکارناپذیر مؤید درستی این فرض است. بدین ترتیب در بطن شرایط موجود این واقعیت نهفته است که من شدن قهرمان داستان از تجربه حس زنانش با احساس وی نسبت به پدرش مرتبط است و همین ممنوعیت که به پدر نسبت داده شده است باعث می شود که قهرمان زن داستان به ورطه نقشی مردانه فرو افتد. بنابراین می توان گفت که فروپاشی کامل روانی زن نه حاصل عشق او به دشمن کشورش که نتیجه مستقیم خود عشق اوست و نیز اینکه حس سرکوب شده زنانگی سرباز کرده است و در نتیجه احساس شدید گناه را در وجود قهرمان زن در پی داشته است. جالب اینجاست که این تضاد نه تنها به افسردگی عاطفی منجر می‌گردد، بلکه ناکامی در نیل به حالتی مردانه را نیز در پی دارد. در روانشناسی پزشکی به کرات مواردی دیده می‌شود که در مقیاسی کوچک به حالت موجود در نبوغ شهودی شاعران شباهت دارد. این موارد مربوط به زنانی است که پس از اولین تجربه جنسی خود دچار روان رنجوری یا تغییر شخصیت شده اند. خواه صرفاً پس از کشف رابطه جنسی، خواه بعد از برقراری رابطه جنسی واقعی. به طور خلاصه می توان گفت در این گونه موارد، راهی که به نقش ویژه زنان ختم می شود، به دلیل احساس ناخودآگاه گناه یا استراب مسدود می گردد. البته این انسداد، ضرورتاً به سرد مزاجی منجر نمی شود. آنچه شدت انسداد در راه زنانگی را تعیین می کند، کمیت مقاومت‌های منفی موجود است. در این گونه زنان شاهد رشته‌ای از نشانه ها هستیم که از مقاومت در برابر تصور رابطه جنسی تا مقاومت در قالب سرد مزاجی را در بر می گیرند. اگر میزان مقاومت اندک باشد، سرد مزاجی نیز شکلی تغییر ناپذیر و سرسختانه ندارد و در شرایط عمدتاً ناخودآگاه امکان برطرف شدن آن نیز هست. در بعضی از زنان تجربه جنسی باید در حال و هوایی ممنوعه متحقق شود. در بعضی دیگر این تجربه باید قرین رنج حاصل از خشونت باشد و در گروه سومی نیز تجربه جنسی فقط در صورتی ممکن است که از هر جنبه عاطفی تهی باشد. در مورد آخر ممکن است زن در مقابل مرد محبوب خود سرد مزاج باشد. اما در مقابل مرد دیگری که تأثیر حسی مطلوبی بر او می‌گذارد، ولی زن عاشق وی نیست، کاملا تسلیم شود. بر اساس این نمودهای گوناگون سرد مزاجی، می‌توان به طور دقیق به ریشه روانزایی آن پی برد. به علاوه، نگرش تحلیلی نسبت به روند تکامل سردمزاجی نشان می دهد که بروز یا عدم بروز آن در شرایطی روانشناختی کاملاً تحت تأثیر سابقه رشد و تکامل فرد است. این گفته استکل که زن سردمزاج صرفاً زنی است که شکل ارضای مناسب خود را نیافته است، از این دیدگاه اشتباه است. چون شکل مناسب ممکن است به شرایط ناخودآگاهی مربوط باشد که یا به هیچ وجه قابل درک نیست یا خود آگاه فرد آنها را نمی‌پذیرد. بنابراین پدیده سردمزاجی در چارچوبی وسیع‌تر می‌گنجد. سردمزاجی ممکن است خود نشانه‌ای بسیار مهم باشد، چون بسیاری از زنان انباشت لیبیدو را که به دلیل رها نشدن نیروی آن روی می دهد، کمتر تحمل می کنند. سردمزاجی تنها هنگام بروز اختلال در رشد اهمیت خود را به رخ می کشد، چون این اختلال پایه و چارچوب سردمزاجی محسوب می شود و سردمزاجی تنها نمودی کوچک از آن است. بر این اساس، به سادگی می توان درک کرد که چرا سردمزاجی بر عملکردهای زنانه دیگر زن نیز تأثیر می گذارد و هر گونه اختلال عصبی جدی در زن با سردمزاجی او ارتباط دارد. حال به مسئله اول یعنی فراوانی این پدیده می پردازیم. بیشک بر اساس این برداشت، فراوانی پدیده سرد مزاجی دلیل موجهی برای طبیعی انگاشتن آن نیست. به خصوص از آنجایی که می توان ریشه سرد مزاجی را تا اختلالات و بازدارندگی های مربوط به رشد که موجد آنند پی گرفت. با این حال، سؤال ما در باب فراوانی این پدیده همچنان بیپاسخ مانده است. این سؤال را نمی توان صرفاً به مدد تمهیدات تحلیلی پاسخ داد. روانکاوی فقط می تواند راه‌ها یا کوره راه‌هایی را که سرد مزاجی در آنها حرکت کرده و گسترش یافته است بنمایاند. اما دلیل پیدایش و گسترش سرد مزاجی را به ما نشان نمی دهد و صرفاً در حد گمان زنی محدود می ماند. به عقیده من دلیل فراوانی این پدیده را باید در عوامل فرافردی و فرهنگی جست. فرهنگ ما مرد سالار است و به شکوفایی زن و فردیت او چندان رغبتی ندارد. از میان تأثیرات متعددی که این عامل بر زن می‌گذارد، تنها به دو مورد خاص توجه می‌دهم. اول اینکه صرف نظر از نعمت مادری یا عاشقی، همیشه مرد است که به لحاظ انسانی و روحی برتر از زن محسوب می شود. دختر بچه با این حس القا شده رشد می کند. اگر این واقعیت را درک کنیم که دختر از همان سالهای ابتدایی زندگیش حس حسادت به مرد را با خود دارد، به سهولت متوجه خواهیم شد که این فشار اجتماعی تا چه حد تمایلات مردانه را در سطح خودآگاه او برمی انگیزد. و تا چه حد او را در راه پذیرش درونی نقش زنانه با مشکل روبرو می سازد. عامل نامطلوب دیگر در ویژگی شهوتگرایی مردانه در دوران معاصر نهفته است. شکاف میان مؤلفه های شهوانی و رمانتیک زندگی عشقی که در بین زنان به ندرت دیده می شود، در مردان تحصیل کرده همانقدر شایع است که سرد مزاجی در زنان. از یک سو مرد به دنبال دوست و همراهی در زندگی می گردد که به لحاظ روحی به او نزدیک باشد، اما در عین حال نسبت به چنین شخصی حس شهوانی ندارد. او همچنین انتظار دارد که این شخص با او رفتار و کرداری مشابه داشته باشد. تأثیر این امر بر زن کاملا مشهود است. این حالت ممکن است به راحتی منجر به سرد مزاجی زن شود. حتی اگر موانع درونی زن که پیشا پیش بر سر راه رشدش ایجاد شده اند قابل رفع باشند. از دیگر سو، مرد به دنبال زن دیگری نیز می گردد که صرفاً با او رابطه جنسی داشته باشد. این رویکرد در برخورد مردان با زنان بدکاره کاملاً مشهود است. اثر این رفتار مرد نیز ایجاد سرد مزاجی در زن است. از آنجا که قاعدتاً در زن، زندگی عاطفی با زندگی جنسی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، وقتی که او عاشق یا معشوق نباشد، نمی‌تواند خود را به کلی تسلیم مردی سازد. این را نیز در نظر داشته باشید که مرد به دلیل موقعیت برترش امکان ارضای خواسته‌های شخصیش را دارد. همچنین در نظر بگیرید که آداب و رسوم و تعلیم و تربیت بر ایجاد و حفظ خودبازداری های زنانه تأثیر عمیقی می گذارد. تا اینجا به عوامل قدرتمندی که از شکوفایی زنانگی زنان جلوگیری می کنند به اختصار اشاره کردیم. از دیگر سو، روانکاوی نشان می دهد که در فرایند رشد زن احتمالات و گرایش های بسیاری وجود دارد که ممکن است از درون باعث شود که زن از پذیرفتن نقش زنانه امتناع کند. میزان تأثیر عوامل بیرونی یا درونی در هر مورد متفاوت است. اما در هر حال، عملکرد مشترک این دو گروه عوامل بسیار تعیین کننده است. شاید درک صحیح چگونگی تأثیر این دو عامل در کنار هم، سررشته‌ای به دستمان دهد که با آن بتوانیم در خصوص دلیل فراوانی خودبازداری‌های زنانه به فهمی راستین نائل شویم. فصل چهارم مسئله آرمان تک همسری. مدتی است که در کمال تعجب از خود می‌پرسم چرا تا کنون مسائل مربوط به ازدواج را از دیدگاهی کاملا روانکاوانه بررسی نکرده‌اند. حال آنکه مسلماً هر روانکاوی در این باره حرف‌های بسیاری دارد و بنابر ملاحظات عملی و نظری نیز پرداختن به این مسائل کاملاً ضروری است. ملاحظات عملی از آنجا که هر روز با تنش‌ها و تضادهای زناشویی روبرویم و ملاحظات نظری از آنجا که در زندگی هیچ وضعیتی به اندازه ازدواج رابطه تنگاتنگ و آشکاری با عقده ادیپ ندارد. به خودم میگویم شاید کل مسئله آنقدر روزمره و عادی است که به فکر ما نرسیده است در خصوص آن رویکردی علمی اتخاذ کنیم. اما این هم ممکن است که آنچه در ازدواج تا این حد آشنا و مانوس به نظر میرسد تنش‌ها و تضادهای مربوط به آن باشد که به پاره‌ای از عمیق‌ترین ریشه‌های خصوصی‌ترین تجارب شخصی ما بسیار نزدیک است، نه مسائل ریشه‌ای و عمیق ازدواج. مشکل دیگری هم وجود دارد. ازدواج پدیدآورنده نهادی اجتماعی است و رویکرد ما نسبت به مسائل مربوط به آن از نظرگاهی روانکاوانه به طور حتم کاستی‌هایی دارد. با این همه اهمیت عملی این مشکلات ما را بر آن می‌دارد که دست کم سعی کنیم ریشه‌های روانشناختی این مسائل را درک کنیم. گرچه من به اقتضای مقاله خود تنها یک مسئله خاص را انتخاب کرده‌ام، ابتدا باید از وضعیت بنیادی روانی در ازدواج توصیف و تعبیری کلی به دست دهم. اخیراً کیزرلینگ در اثرش به نام قباله ازدواج مسئله ای را مطرح کرده است که در عین محسوس و مسلم بودن بسیار قابل توجه است. او می پرسد آن چیست که به رغم ناکامی های پیاپی مردم در ازدواج همچنان آنان را به سوی این پیوند سوق می دهد؟ برای پاسخ دادن به این سوال نه لزومی دارد که به میل طبیعی به داشتن شوهر و فرزند اشاره کنیم و نه چون کیزرلینگ به توضیحات ماوراء الطبیعی متوسل شویم. با دقت بیشتر میتوان گفت که آنچه ما را به سوی ازدواج سوق میدهد، ارضای تمامی امیال دیرینه است که در عقده ادیپ در دوران کودکی ریشه دارد. میل به همسر پدر بودن و داشتن او به مثابه نوعی دارایی انحصاری و شخصی، و به دنیا آوردن فرزندانی برای او. با این حال وقتی این پیشگویی را می شنویم که نهاد ازدواج نیز به زودی به پایان راه خود می رسد، احتمالاً بسیار با تردید به آن نظر می کنیم. این در حالی است که قبول داریم در هر برهه زمانی ساختار ویژه اجتماع بر شکل این تمایلات جاودانی تأثیر می گذارد. بنابراین وضعیت اولیه در ازدواج به شدت تحت تأثیر تمایلات ناخودآگاه خطرناک بسیاری است. این امر کمابیش ناگزیر است چون می‌دانیم که تکرار مداوم این گونه تمایلات هرگز متوقف نمی‌شود و بصیرت آگاهانه نسبت به مشکلات و نیز تجربه آنها در زندگی مشترک دیگران کمک چندانی به ما نمی‌کند. این تمایلات ناخودآگاه به دو دلیل بسیار خطرناکند. از جنبه نهاد، شخص در معرض خطر ناامیدی قرار دارد. نه تنها به این دلیل که پدر یا مادر بودن به هیچ وجه به تصوری که از دوران کودکی در ذهن ما مانده است تحقق نمی بخشد. بلکه افسون بر این، از آن روی که به عقیده فروید، شوهر یا زن برای شخصی که ازدواج می کند، همواره فردی بدل است. شدت این ناامیدی از یک سو به میزان تثبیت شدن فرد بستگی دارد و از دیگر سو به میزان ناهماهنگی میان هدف یافته شده و ارضای حاصل از آن و تمایلات ویژه جنسی ناخودآگاه. از جنبه دیگر برا خود به دلیل احیای حس زنای با محارم که ممنوعیتی دیرینه دارد، این بار در نسبت با شریک زندگی در معرض تهدید قرار می گیرد و هرچه ارضای تمایلات ناخودآگاه کامل تر باشد، این تهدید نیز شدیدتر است. زنده شدن دوباره این حس در ازدواج بسیار متداول است و کمابیش همان نتایجی را به بار می آورد که رابطه میان فرزند و والدش در بر دارد. یعنی اهداف مستقیم جنسی جای خود را به روی کردی عاطفی می دهند که در آن هدف جنسی ممنوع است. من فقط یک مورد را سراغ دارم که این حس در ازدواج دخیل نشده و زن شوهر خود را به عنوان هدف جنسی دوست می داشته است. اما در این مورد خاص، زن در 12 سالگی عملاً در آمیزش با پدر خود به لحاظ جنسی ارضا شده بود. البته اینکه میل جنسی در زندگی زناشویی در چنین راه‌هایی سیر می‌کند دلیل دیگری نیز دارد. تنش جنسی در نتیجه ارضای میل شخص و به خصوص از این رو که می‌توان آن را در رابطه با یک هدف ارضا کرد کاهش می‌یابد. اما انگیزه عمیق‌تر این پدیده نوعی سرعت فرایند و به خصوص میزان رشد آن را می توان بر اساس تکرار دفعات رشد اودیپی سنجید. صرف نظر از عوامل اتفاقی، نحوه و شدت تأثیر وضعیت اولیه خود به میزان حس ممنوعیت زنای با محارم در ذهن شخص بستگی دارد. تأثیرات عمیق‌تر را می توان به گونه‌ای کلی چنین تشریح کرد. گرچه نموده این تأثیرات در افراد مختلف متفاوت است. به شرط آنکه شخص بتواند به رغم حس ممنوعیت زنای با محارم رابطه زناشویی را تاب آورد، این تأثیرات به محدودیت‌ها یا شرایط خاصی منجر می‌شود. همانطور که می‌دانیم، چنین محدودیت‌هایی ممکن است در نوع همسری که انتخاب می‌شود نمود یابد. ممکن است مرد زنی را به همسری برگزیند که به هیچ وجه یادآور مادر او نباشد. او به لحاظ نژادی یا اجتماعی، طرز فکر یا وضع ظاهری باید نوعی تضاد با مادر داشته باشد. این امر خود پاسخی است به این سوال که چرا ازدواج‌هایی که بر اساس دوراندیشی یا با واسطه شخص سومی انجام می‌گیرد، نسبتاً موفق‌تر از ازدواج‌های حقیقتاً عاشقانه است. گرچه شباهت وضعیت ازدواج با امیادی که در عقده اودیپ ریشه دارند، ناگزیر باعث تکرار تلقی و رشد اولیه شخص می گردد. اگر انتظارات ناخودآگاه او از آغاز به همسر آینده معطوف نشده باشد، این تکرار کمتر خواهد بود. به علاوه، وقتی تمایل ناخودآگاه به حفظ ازدواج از مصیبت‌های جدی‌تر را مد نظر قرار می دهیم، متوجه می شویم که وجود نهادی واسطه برای ترتیب دادن ازدواج مانند آنچه میان یهودیان شرقی شاهدش هستیم به لحاظ روانی حاکی از درایت است. در خود پیوند زناشویی نیز مشاهده می کنیم که همه ابعاد روانی ذهن ما چنین شرایطی را ایجاد می کنند. در خصوص نهاد انواع و اقسام محدودیت های تناسلی وجود دارد. از ملاحظه کاری ساده جنسی در قبال شریک زندگی که هر گونه تنوع را در لذت ابتدایی یا آمیزش جنسی منتفی می کند تا ناتوانی کامل جنسی مرد یا سرد مزاجی زن. به علاوه مشاهده می کنیم که خود نیز سعی دارد به اشکال مختلف اطمینان خاطر مجدد یا توجیهاتی فراهم کند. از جمله به شکل انکار ازدواج، که غالباً در زن خودش را به صورت تصدیق بیرونی واقعیت ازدواج او بدون هیچ گونه قدر نهادن درونی به آن خود را جلوه‌گر می‌سازد. احساس تحیر همیشگی درونی از ازدواج، تمایل به امضا با نام خانوادگی پدری، رفتار دخترانه و نظایر آن. اما خود بر حسب ضرورت درونی توجیه ازدواج به لحاظ وجدانی، غالباً روی کردی کاملاً متفاوت نسبت به زناشویی دارد و برای آن اهمیتی بیش از حد معمول قائل می شود، یا دقیق تر این که عشق فرد را نسبت به زن یا شوهرش به نحوی اغراق‌آمیز مهم جلوه می دهد. می توان اصطلاح توجیه با عشق را وضع کرد و میان این اصطلاح و احکام خفیف دادگاه‌های قانونی در باب جنایت با انگیزه عشق شباهتی یافت. فروید در یکی از مقالات خود درباره همجنس‌خواهی زنان می‌گوید: خودآگاهی انسان در هیچ زمینه‌ای چون میزان علاقه یا نفرتی که او نسبت به انسان دیگر احساس می‌کند، خطاپذیر و ناقص نیست. این سخن علل خصوص در مورد ازدواج کاملا صادق است. در ازدواج عشقی که فرد حس می کند نسبت به همسرش دارد، معمولا بیش از میزان واقعی است. مدت هاست از خود می پرسم چگونه باید این مسئله را توضیح داد. اینکه شخص در رابطه‌ای متغیر با همسرش دچار چنین توهمی شود، چندان شگفت‌انگیز نیست. اما گمان می رود در صورت پایدار بودن رابطه و مهمتر از آن ارضای جنسی مکرر طرفین، امکان اغراق‌های جنسی و توهمات پیوسته به آن نیز منتفی گردد. روشن‌ترین پاسخ آن است که مردم طبیعتاً برای توجیه مطالبات عظیم خود در خصوص زندگی روانیشان در ازدواج چنین می پندارند که عاطفه‌ای قوی دارند و بدین ترتیب حتی وقتی دیگر عاطفه‌ای وجود ندارد، آنها همچنان به وجود چنین چیزی معتقدند. با این همه باید پذیرفت که این توضیح تا حدودی سطحی است و احتمالاً ریشه در نیاز خود به ترکیب و تلفیق دارد. معمولاً برای توجیه رویکردی قاطع در رابطه‌ای چنین مهم، حقایق نیز تا حدودی تحریف می‌شوند. در اینجا نیز پرداختن به رابطه ازدواج و عقده ادیپ توضیحی دقیق تر به دست می دهد. وفاداری به همسر و عشق ورزیدن به او که انگیزه ازدواج می گردد، در بخش ناخودآگاه ذهن احیای فرمان چهارم از ده فرمان محسوب می شود. به این ترتیب عشق نورزیدن به همسر مانند اجرا نکردن این فرمان در خصوص والدین است و بنابراین در مورد ازدواج نیز تجارب دوران کودکی سرکوب حس نفرت و اغراق در عشق دقیقاً تکرار می شود. حال بر این باورم که در بسیاری از موارد ما به درستی قدر این پدیده را نمی دانیم. مگر اینکه فرض کنیم عشق به رابطه‌ای که از منظر فراخود ممنوع است مشروعیت می بخشد. بنابراین حفظ عشق یا توهم آن کارکرد بسیار مهمی دارد و از همین روست که همگان سخت در پی آنند. در نهایت جای تعجبی ندارد که رنج به مثابه نشانه‌ای روان رنجورانه یکی از شرایطی است که بر اساس آن ازدواج در برابر حس ممنوعیت شدید زنای با محارم دوام می‌آورد و پابرجا می‌ماند. مصیبت‌هایی که شخص به همین منظور بر خود هموار می‌کند، چنان اشکال متنوعی دارند که در این مجال اندک فرصت شرح تمامی آنها نیست. بنابراین فقط به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم. مثلا در زندگی خانوادگی یا حرفه‌ای بعضی از مردم که تحت تأثیر ناخودآگاه شکل و قوام می‌یابد، شرایطی وجود دارد که آنها را وامی دارد به خاطر خانواده بیش از حد از خود کار بکشند یا دست به از خود گذشتگی های بیمورد بزنند. همچنین دیده شده است که گاه شخص بعد از ازدواج بخشی از روند تکامل شغلی یا شخصیتی یا فکری خود را قربانی ازدواج می کند. موارد دیگری نیز وجود دارد که در آنها همسری تبدیل به برده‌ای تمام عیار می شود تا نیازهای زن یا شوهر خود را برآورده سازد و درد و مشقت آن را نیز با لذت خودآگاهانه‌ای که از حس شدید مسئولیت پذیری می برد با کمال میل تحمل می کند. در مواجهه با چنین ازدواج‌هایی، غالباً آدمی با حیرت از خودش می‌پرسد چرا این پیوندها نه تنها گسسته نمی‌شود، بلکه به مرور زمان ثبات بیشتری نیز می‌یابد. ولی اگر تأمل کنیم در می‌یابیم که همانطور که اشاره کردم در این گونه موارد، درست همان احساس رضایت از رنج و عذاب دوام ازدواج را تضمین می‌کند. حال متوجه می‌شویم که نمی‌توان میان این گونه موارد و موارد دیگری که در آنها ازدواج به بهای روان رنجوری ادامه می‌یابد، خط تمایز روشنی کشید. اما من قصد ندارم به ازدواج‌های مورد دوم بپردازم، چون در این مقاله مایلم صرفاً شرایطی را بررسی کنم که طبیعی جلوه می‌کنند. گفتن این امر چندان ضروری نیست که در این تحقیق تا حدودی واقعیات را زیر پا گذاردم. نه تنها از آنجایی که هر یک از شرایطی که توصیف کردم ممکن است تحت تأثیر عوامل دیگری ایجاد شده باشند، بلکه همچنین از آن روی که برای ارائه روشن این شرایط هر کدام از آنها را به شکلی مجزا در نظر گرفتم. حالان که در واقعیت این شرایط کاملا در هم تنیدند. اجازه دهید مثالی ذکر کنم. می توان مجموعه این شرایط را به ویژه در زنانی دید که رویکرد مادرانه در آنها شایع است. رویکردی که به تنهایی ازدواج را برایشان ممکن می سازد. آنها می گویند من در رابطه با شوهرم نباید نقش همسر و معشوقه را بازی کنم، بلکه تنها نقش ضروریم نقش مادری با تمام عشق و مسئولیت پذیری نهفته در آن است. این طرز تلقی از یک سو مایه تضمین ازدواج است، اما از دیگر سو پایه و اساس آن بر چارچوب محدودیت عشق استوار است که ممکن است سرد شدن رابطه زن و مرد را در پی داشته باشد. نتیجه دوراهی ارضای بیش از حد زیاد یا کم هر چه باشد، در تمام مواردی که این دوراهی بسیار بحرانی است، این دو عامل سرخوردگی و ممنوعیت زنای با محارم که حس خصومت با شوهر یا زن را در بر دارد، باعث می شود که مرد یا زن از همسر خود بیگانه شود و در پی یافتن هدف عشقی جدید براید. همین شرایط بنیادی است که مشکل تک‌همسری را ایجاد می کند. مجراهای دیگری چون تسعید، سرکوب، نیروگذاری روانی بازگشتی اهداف قبلی و رفع تنش والدین از طریق فرزندان نیز وجود دارد که به روی لیبیدوی آزاد شده باز است. اما در اینجا من قصد پرداختن به آنها را ندارم. باید پذیرفت که احتمال تبدیل انسانهای دیگر به هدف عشقی ما همواره وجود دارد، چون انطباعات دوران کودکی ما و نتایج آنها در مراحل بعدی زندگیمان چنان چندگانه و چند لایه‌اند که معمولاً انتخاب اهدافی کاملاً متفاوت را برمی‌تابند. انگیزه یافتن اهداف جدید باز هم در افرادی کاملاً طبیعی به نیروی منابع ناخودآگاه قوتی دوباره می‌یابد، چون گرچه ازدواج ارضا کننده تمایلات دوران کودکی است، ارضای این تمایلات در گروه آن است که روند رشد شخص این امکان را به وی بدهد که با نقش پدر یا مادر همزادپنداری کند. هرگاه نتیجه عقده ادیپ از این هنجار فاصله بگیرد، با همین پدیده روبرو می شویم. شخص مورد نظر از بعضی جهات بنیادی در مثلث روابط مادر، پدر و فرزند به نقش فرزند متوسل می شود. اگر چنین شود، تمایلاتی که در این رویکرد غریزی ریشه دارند به شکل مستقیم با ازدواج ارضا نمی شوند. در آثار فروید با این گونه شرایط عشقی که ارمغان دوران کودکی است آشنا شده ایم. بنابراین لازم است تنها این شرایط را به شما یادآوری کنم تا نشان دهم که معنای درونی ازدواج چگونه از تحقق این تمایلات ممانعت می کند. از نظر کودک، هدف عشقی به نحوی جدایی ناپذیر با تصور ممنوعیت گره خورده است. با این همه، عشق به همسر صرفاً مجاز نیست. در پس این عشق، تصور جدی وظیفه زناشویی مستتر است. در ازدواج از نوع تک همسری، رقابت، شرایطی که در آن شخص سومی وجود دارد که احساساتش جریحه‌دار شده است، به هیچ وجه وجود ندارد. در حقیقت، انحصار طلبی در این نوع ازدواج در حکم قانون است. در اینجا نیز حال به لحاظ ژنتیکی در سطحی متفاوت هستیم، چون شرایط یاد شده در خود شرایط اودیپی ریشه دارند، حال آنکه شرایطی که من ذکر خواهم کرد ممکن است به تثبیت در شرایط ویژه‌ای بازگردد که در آن اثری از تضاد اودیپی نیست. به دلیل عدم قطعیت تناسلی و ضعف متناظر با آن در ساختار خودشیفتگی، توانایی یا جذابیت جنسی باید بارها و بارها به نمایش گذارده شود. وقتی تمایلی ناخودآگاه به همجنس‌خواهی وجود داشته باشد، شخص به ناگزیر در پی یافتن هدفی جنسی از جنس موافق خود برخواهد آمد. از دیدگاه زن، مسیر رسیدن به این هدف مسیری انحرافی است. یا شوهر با زنانی دیگر رابطه برقرار می کند، یا زن در پی برقراری رابطه‌ای برمی آید که زنی دیگر نیز در آن نقش ایفا می کند. بالاتر از همه و از دیدگاه عملی این از همه مهمتر است. وقتی در زندگی عشقی گسستی ایجاد شود، شخص به اجبار احساسات رقیق خود را به اهدافی غیر از امیال شهوانی معطوف می کند. کاملا مشهود است که حفظ هر یک از این شرایط دوران کودکی با اصل تک همسری همخوان نیست. در این شرایط زن یا شوهر مجبور می شوند در پی یافتن اهداف عشقی دیگری برایند. تمایل به داشتن چند همسر با درخواست همسر برای برقراری رابطه بر اساس اصل تک همسری و نیز با آرمان وفاداری که آن را برای خودمان در ذهن آفریده ایم در تضاد قرار می گیرد.